بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بحث در این بود که متعلق حکم در حرمت آنیه ذهب و فضه چیست؟ نظر اول این بود که متعلق حکم در آنیه ذهب و فضه اکل و شرب است که توضیح دادیم و نقد رو ذکر کردیم. نظر دوم این است که گفته شود که متعلق حکم در آنیه ذهب و فضه اثر بارز و اثر ظاهر اون آنیه هست، حالا آنیه را هر جور معنا کنیم، ممکنه مطلق معنا کنیم، مطلق ظروف، ممکنه ظروف اکل و شرب معنا کنیم، هر جور، ولی آن چه که حرام است شرعاً اثر بارز اوست. مثلا فرض کنی در دیگ آنیه صدق کنه، اگر از فضه یا ذهب باشه اثر بارزش تبخ قضاست، لذا این اثر میشه حرام. لکن سایر استفاده ها از این آنیه اشکال نداره، کسی آب بریزه توی این ظرف، حمل و نقل کنه آب رو با او، ظرف رو به عنوان کیل ازش استفاده کنه، ظرفی که برای کیل نیست، ظرف غذاخوری رو، گفته شده اشکال نداره. حضرت امام هم یکی از احتمالاتی که مطرح میکنن، بلکه کن نهی رو ممکنه مورد نظرم داشته باشن، همین احتمال است، لذا مثال میزنن اگر کسی غلاف شمشیر رو آنیه بدانه، ظرف بدانه، اثر بارزش اینه که غلاف شمشیره. حالا به تعبیر حضرت امام این اثر بگیم حرام استفادهش. اگه کسی با غلاف شمشیر آب نوشید، زیر شیر آب گرفت پر آبش کرد آب نوشید با غلاف شمشیر، اثر غیر بارزه غیر ظاهره اشکال نداره. وجه این نظریه و دلیل بر این نظریه این است که گفته بشه من جانب در برخی از روایات نهی تعلق گرفته است به آنیه ذهب و فضه که عین خارجی است، تعلق نهی به عین خارجی صحیح نیست، نهی باید به فعل تعلق بگیره نه به عین خارجی. لذا ما باید در این گونه روایات نها عن آنیت الذهب والفضه فعل در تقدیر بگیریم. آیا جمیع الافعال رو در تقدیر بگیریم؟ این یک نظریه است که بگیم نها عن جمیع تصرفات در آنیه ذهب و فضه. یک قولم این بود که ما خودمونم انتخاب میکردیم این نظریه رو که اثر بارز و اثر ظاهر اون شیء در تقدیر گرفته بشود. نهی فرموده از ظروف طلا و نقره نسبت به هر ظرفی اثر بارزش کدامه؟ همون مقدر باشه. اگه ظرف غذاخوریست نهی تعلق گرفته به اکل، اگه ظرف آبخوریست نهی تعلق گرفته به شور، اگه ظرف پخت غذاست نهی تعلق گرفته به طبخ. لذا از هر ظرفی مقدر فعل ظاهر و اثر ظاهر است. بنابراین گفته می شود اون اثر ظاهر از ظروف طلا و نقره حرام است فعل او، نه جمیع الآثار. این نظر دوم و دیدگاه دوم. عرض میکنیم که نسبت به این نظریه کبرای کلی مستدل مورد قبوله، ولی تطبیقش با ما نحن فی مشکل داره. بیان مطلب این است که هم در اصول هم در فقه به مناسبت هایی گفته ایم حذف المتعلق دال على العموم نیست، بلکه همون اثر ظاهر مقدر است، اما به شرطی که قرینه ای نداشته باشیم که محذوف جمیع الاثار است. اگه قرینه داشته باشیم که محذوف جمیع الاثار است، ما تابع قرینه ای. در ما نحن فی، به نظر ما ممکنه قرینه اقامه بشود که از اون قرینه استفاده کنیم، منهی و عن جمیع الاثار است و نه اثر بارز. این قرینه همان ذیل صحیحه ابن بزیع است که امام علیه السلام بعد از این که صنع للعباس قضیبون ملبس بالفزه نحو عشرت دراهم، امام علیه السلام دستور دادن که این قضیب شکسته بشه، هیئت نابود بشه. دقت کنید، اگر یک منفعت و اثر بارز حرام باشه، چرا امام دستور بدن کل هیئت نابود بشه؟ مسلم آثار دیگه بر اون متصور است، به عنوان زینت بگذارن کنار، آثار دیگه به شکل دیگه ازش استفاده بکنن. امام علیه السلام دستور میدن هیئت رو بشکنن. این شکستن هیئت به نظر ما قرینه بر این است که هیچ منفعت محللی در آنیه ذهب و فضه مورد پذیرش امام علیه السلام نبوده است، و الا حکم به شکستن حداقل اسرافه و تضییع مال حساب میشه. لذا به نظر ما با حکم این قرینه در ما نحن فی سلط عن آنیت ذهب و الفضه فکرهها نها عن آنیت ذهب و الفضه، یعنی جمیع تصرفات در او منهی عنه است، و کأن تصرف حلال درش فرض نمی شود. اینم نظر دوم که حالا ذیلش ما اون نظر خودمونم بهش اشاره کردیم، حالا توضیح بیشتر باز نسبت به این نظر خودمون می رسیم. دیدگاه سوم در متعلق حکم این است که جمعی از فقها من القدماء والمتأخرین میگوین متعلق حکم مطلق استعمال و کاربرد آنیه ذهب و فضه است با یک استثناء، حرام است استفاده و کاربرد آنیه ذهب و فضه الا برای تزیین، که برای تزیین استفاده از آنیه ذهب و فضه مشکلی ندارد. حالا این استثناء بعد بررسی میکنیم به نتیجه برسید آیا تخصیص یا تخصص، اینو توضیح میدیم بعد روشن میشه. شما از فقهای متأخر عبارت مرحوم آقای حکیم رو ملاحظه کنید، یحرم استعمال اوان الذهب والفضه في الاكل والشرب والطهاره من الحدث والخبث وغيرها من انواع الاستعمال والاحوط استحبابا عدم التزيين بها. خب روشن ابتدا می‌فرمایند کاربرد اوانی ذهب و فضه در اکل و شرب و طهارت از حدث و خبث و غیرها من انواع الاستعمال، هر نوع کاربرد آنیه ذهب و فضه حرامه. بعد می‌فرمایند والاحوط استحبابا عدم التزیین بها. احوط استحبابی اینه که ظروف طلا و نقره برای تزیین به کار نرن، یعنی تزیین مستثناست. حالا تخصیصا خارجی یا تخصصا عرض کردیم توضیح میدیم. و عبارت حضرت امام رو هم قبلا اشاره کردیم که یحرم استعمال آنیت الذهب والفضه فی الاکل و الشرب و سائر الاستعمالات مثل التطهیر من الحدث والخبث. بعد می فرماین و یدخل فی استعمال المحرم علی الاحوط وضعها علی الرفوف للتزیین. امام می فرماین استعمال آنیه ذهب و فضه در اکل و شرب و سایر استعمالات حرامه، علی الاحوط زینت هم جز این استعمالات حرامه، علی الاحوط و ان کان عدم الحرمه لا یخلو من قربه، ولو نسبت به زینت عدم الحرمه خالی از قرب نیست، که بگیم زینت اشکال نداره، این خالی از قرب نیست. خب حالا دقت کنید سوالی که نسبت به این دیدگاه مطرح می شود این است که استثناء تزیین از حرمت استعمال به چه جهت است؟ اگر مثل نظریه اول متعلق حکم رو اکل و شرب بدونیم که خب روشنه دیگه، تزیین و غیر تزیین تخصصا خارجه چون فقط اکل و شرب حرامه. حالا پس اگه کسی ظرف غذا رو به عنوان تزیین به کار ببره تو ویترین بذاره تو خونه‌اش، این که اکل و شرب نیست. مثل اینکه سایر استعمالات و کاربردها ازش استفاده کنه، ظرف طلا و نقره رو به عنوان کیل ازش استفاده کنه، این که اشکال نداره. به عنوان سنگ ترازو این رو کشیده چقدر توی کفه ترازو بگذاره ازش استفاده کنه، خب اشکالی نداره، اینا اکل و شرب نیست دیگه، این که روشنه. اما دقت کنید، نکته این است که کسانی که میگویند مطلق استعمال اوانی ذهب و فضه حرام است، این آقایان چطور تزیین رو استثناء میکنند؟ این آقایان نگاهشون چیست؟ نکته‌ای که هست و همین نکته به عنوان دلیل این نظریه میتونه شناخته بشه این است که کأن هم در بین قدما، هم در بین متأخری، جمعی موضوع حرمت رو یا متعلق حرمت رو در آنیه ذهب و فضه مطلق استعمال میدونن و کلمه استعمال رو جوری معنا میکنن که میشه قسیم تزیین در مقابل تزیین. میگوین استعمال یعنی کار کرده یک شی، به کار انداختن او، لذا ظرف غذا رو اگه توش غذا میریزن میگن مصداق استعمال. در این ظرف آب میخورن میگن مصداق استعمال، داره به کار گرفته میشه. اگه به عنوان کیل و مکیال ازش استفاده میکنن اینم استعماله، یه کار کرده. لکن گذاشتن ظرف رو در گوشه تاقچه داخل ویترین میگن این استعمال نیست، این کاربرد ظرف نیست، ظرف رو به کار ننداخته، یه گوشه گذاشته. لذا میگن استعمال آنی حرام است و تزیین استعمال نیست. دو تا عبارت رو ببینید، یکی عبارت مرحوم علامه در قواعد، یحرم استعمالها فی اکل و شرب و غیره، حرام است استعمال اوانی ذهب و فضه در اکل و شرب و غیر اکل و شرب، به عنوان کیل، به عنوان وزن، به عنوان هر چی استفاده بشه اینا حرامه. و هل، این عبارت رو دقت کنید، ذیل عبارت مرحوم علامه، و هل یحرم اتخاذها لغیر الاستعمال، آیا حرام است اتخاذ ظروف آنیه، ظروف طلا و نقره رو برای غیر کار کرد؟ وقت مثال میزنن که تزیین المجالس، آیا در غیر استعمال هم حرامه؟ غیر استعمال ظروف طلا و نقره یعنی چی؟ که تزیین المجالس، مثل اینکه مجلسیه بیارن یک کنار تو ویترین بذارن تزیین مجلس کنن. وقتیشون میفهمند فیه نظرون اقربه تحریم، ولی اون نکته ای که هست ببینید تزیین رو در مقابل استعمال معنا میکنن، کن تزیین یک کارکرد برای ظروف طلا و نقره حساب نمیشه. از بین متأخرین عبارت مدرسه نجف مرحوم آقای خویی رو ببینید، کما لا دلیل علی حرمت وضعها علی الرفوف للتزیین. میفرمان ما دلیل نداریم که حرام است وضع ظروف رو بر رف و تاقچه برای تزیین. چرا دلیل نداریم؟ لعدم صدق الاستعمال علیه. این عبارت آقای خویی است، لعدم صدق الاستعمال علیه، به خاطر این که بر تزیین استعمال صدق نمی کند. تزیین کارکرد نیست، ظرف و یک گوشه میذارید، این کارکرد ظرف نیست. لذا اون چه حرام است استعمال آنیه ذهب و فضه است، و تزیین تخصصا از استعمال خارج است. لذاست که میگن تزیین اشکالی ندارد. این نظر هم قابل مناقشه جدی است که جلسه آینده انشاءالله اگر عمر و حیاتی باشه شنبه آینده نقد این نظریه رو ادامه میدیم، بعدم کلامی از حضرت امام رو تبیین میکنیم تا بعد به جمع‌بندی برسیم. ولی الکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. وقت هم گذشته ولی در حد یکی دو دقیقه، دو سه دقیقه. خب اولا که در ماه رجب هستیم و فرصت بحث نیست، لکن همینقدر عرض کنم که فرصت بسیار بزرگی است ماه رجب، که این ماه زمین سازی هم میکنه برای فرصت‌های بزرگتر. یه وقت روایتی عرض کردم که این روایت خیلی عجیبه، یعنی واقعا خود تحلیل این روایت، توجه به این روایت خیلی عجیبه. و جعلتها و شهر حبلا بینی و بین عبادی، واسطه بین من و بندگانم ماه رجب است. فمن اعتصم بهی وصل الی. زین خیلی مهمه، فمن اعتصم بهی وصل الی، واصل شدن به خداوند که غایت الغایات هر انسان عالم و عارف و متعبد است. فمن اعتصم بهی وصل الی، چنگ بزنه به ماه رجب. وقت روشن چنگ بزنه به ماه رجب یعنی چی؟ یعنی ماه رجبش با سایر ماه ها متفاوت باشه، یعنی نگاه ویژه به این ماه داشته باشه. وقتی که حالا کیفیت اعتصام چجوره توضیح نمیدم، خیلی هاشه متوجه این خودمون ماه هم. ببینیم چقدر متفاوت شده ماه رجب ما با غیر ماه رجب. این نشانه اتصال. امام امت قدس الله روحه و زکیه باز ایشون تعبیری داره، آدم اخلاقی است امام، توجه داره به این موارد، خودش هم عامل امام، یعنی امام در سیرش ماه رجبش با سایر ماها متفاوته، ماه شعبانش با سایر ماها متفاوته، ماه رمضانش بسیار برای امام ویژه است. امام نسبت به ماه رجب یک عبارتی داره، میگن شرافت ماه رجب در زبانها، بیانها و عقلها نگنجد. همین روایات رو دیدن که امام تعبیرشون اینه که اونقدر این ماه رجب شریف است که در بیان و زبان و عقل انسان نمیتونه متحمل بشه، تحمل کنه شرافت این ماه رو. خب باز روایت هم داریم که ملائکه که مشرف به انسان ها هستند، گاهی زبانشون این رو میگه طوبی للذاکرین طوبی للطائعین. معلوم میشه این دو ملاک مهمه در اعتصام به ماه رجب، طوبی للذاکرین طوبی للطائعین، که حالا هر کدومش باز یک دنیا معنا داره. ذاکر در این ماه یعنی چه؟ طائع در این ماه یعنی چه؟ انشالله امیدواریم که این توفیق خدا به ما بده که ذره ماه رجبمون با غیر ماه رجبمون متفاوت باشه. خب در ماه رجبم مناسبت‌های مختلفی است که یکی از اشرف این مناسبت‌ها میلاد مسعود مولا المتقین، یعصوب الدین امیر المؤمنین، علی ابن ابی طالب علیه السلام است که خود می طلبد مطالب فراوانی که فرصت نیست این میلاد بزرگ رو خدمت اعزه و دوستان تبریک عرض می کنم. انشالله مولای ما ایدی ما رو در این میلاد رفع ولیه و غلبه بر مشکلات عنایت بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله استفاده میکنی. بله صداتون اگر بله بلندتر که بشنویم. الان خوبه، بله استفاده میکنیم، بفرمایید. چرا فرضی نداره؟ ادخار خودش اشکال داره، نقره هم ادخار کنه، نگهش داره. بله دیگه ادخار هم همینه، نگه داشتنه. اینم لغایتیم، اینم میگیم توضیح میدیم، ادخار هم یه نوع استعماله، یه نوع کارکرد لغایتیم. کارکردها در عرض کنم اهداف و اغراض در کارکردها متفاوت است. این کارکرد متفاوت نیست، اهداف متفاوته. این کسی شمشه طلا رو نگه میداره تا گران بشه، اونم یه نوع کارکرد شمشه براش، ولی کارکردش میشه ادخار. بله؟
اون برای شکستش هم متصوره، یعنی شکستن اون مناسبتی با ادخارش
نداره. نه، گاهی شکستن باعث میشود که اون قیمتش هم کاسته میشه. وقتی هیئت از بین بره، لاما حالا اون هیئت هم یه ارزشی داره، ارزش هیئت نابود میشه خودش. وقتی ادخار با هیئت باشه ارزشش بیشتر میشه طبیعتا. ممکنه اهداف دیگه، ممکنه منافع دیگه برش تصور بشود بالاخره، ولی این که امام او رو میشکنن، به نظر ما این شکستن معناش اینه که کارکرد این هیئت ولو به هر نحوی مبغوض شاره. نمیخواد این کار که ادامه پیدا کنه. ولی ما بعد در مقام جمع‌بندی یک نکته ای رو میگیم، لذا ممکنه یک احوتی در مطلق تصرفات خودمون بگیم، چون یک نکته ای داریم میگیم فعل ممکنه اجمال داشته باشه از جهتی، یه احتمالی بدیم که فعل ممکنه اجمال داشته باشه. مثلا امام احتمال بدن که اگر نشکنن این رو در همین منفعت مبغوض دوباره به کار بره، این احتمال هم وجود داره. لذا یک احوتی در مقام فتوا، کسی میخواد فتوا بده یکم دستش میلرزه فتوا بده، معذالک فعل جمله قرینیت این جمله تمامه به نظر ما.